السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام بر تو ای ذخیره الهی در زمین، بقیت الله. سلام بر تو ای وعده تضمین شده پروردگار.
یا وصی الحسن و الخلف الحجه ایها المنتظر المهدی.
سنت های پیغمبران که در امام زمان تجلی داره.
در باره امام عصر هم مطلب خیلی هست. از عالم زر نام امام زمان بوده و اقرار گرفته شده نسبت به ایشون. در باره غیبت امام زمان قبل از اینکه امام زمان به دنیا بیان چندین جلد کتاب نوشته شده توسط اصحاب و روات. اهل سنت بیشتر از ما روایت دارن در مورد امام زمان.
سلاله نبیین.
یه واژه‌ای در زیارت جامعه کبیره هست، به ما دستور دادن اگر توفیق و تشرف خدمت امام عصر پیدا کردید، اون خط اول زیارت جامعه رو خدمت امام زمان عرض بکنید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. یه تعبیر اینجا هست میفهمند و سلالتن نبیین. این تعبیر سلاله که ما زیاد میگیم سلاله نبیین، حالا جلوترش هم هست ورثه الانبیا. این واژه ها واژه های کلیدی است برای مرحوم مصطفی در کتاب شریف التحقیق جلد پنجم واژه سلاله رو بحثی میکنه. میفهمند وقتی یه چیز رو از چیز دیگه با دقت و ظرافت بیرون بیارن این میشه سلاله اون. چکیده‌ای که خیلی دقت و ظرافت به خرج داده شده برای اینکه اینو از اون بیرون کشیده بشه. زوائد، نواقص، کاستی‌ها همه رو کنار زدن، فقط اون جنبه‌های با عظمت و اون جنبه‌هایی که خیلی چشم‌پرکن بوده اینها رو گرفتن. یه چکیده این شکلی، این محصولی که خارج میشه بهش میگن سلاله.
سلاله نبیین.
امام عصر که اصلا خود واژه عصر به معنای اساره است، تمام فضایلی است که از ابتدای خلقت تا به امروز بوده و هست. خب اینو میخوایم تو سیره امام زمان بررسی بکنیم که یعنی چی. انبیا اینها تجلی اسماء و صفات الهی بودن، هر کدوم به میزان ظرفیت خودشون تجلی دادن این اسماء و صفات رو. امام زمان مجموعه همه اینها، تمام این اسماء و صفات رو، لا اسماء جمالی جلالی، همه رو میخوان بروز بدن در دوران ظهورشون انشاءالله و اسرار مکنون رو ظاهر بکنن، اون مواریث انبیا رو ظاهر بکنن، اون حقایق رو، سنن رو.
شأن امتها به حسب اون پیامبره.
انبیا امتشون رو در حد خودشون بالا می آوردن، نمی شده امت پیغمبری از اون پیغمبر سبقت بگیره. شأن امتها به حسب اون پیامبره، لذا روز قیامت هم امم محشور میشن.
قرآن مهیمنه بر تمام کتبه.
خودشون تا چه سقفی میتونن بالا برن؟ تا سقف کتابشون، یعنی سقفی که یک پیغمبر میتونه اوج پیدا کنه کتابشه. یه پیغمبر از کتاب خودش نمیتونه جلو بزنه. او مفسر عملی و عینی و تجلی عینی کتاب خودشه. پس اگه کتابی بر همه کتاب‌ها اشراف داشته باشه، اون پیغمبر هم بر همه اون پیغمبرها اشراف داره. که خب درباره قرآن اینجوره، قرآن مهیمنه بر تمام کتبه، هیمنه داره، سلطه داره. کتاب‌ها اومدن به عنوان پیشدبستانی برای اینکه بشر رو در تمام دوره‌ها آماده بکنن که به محضر قرآن برسه.
پیشزمینه است برای رسیدن به محضر قرآن.
تمام انبیا هم پیش معلمن برای اینکه بشر رو برسونن به حد تعلیم خدمت رسول الله. پس پیغمبر اکرم بر تمام انبیا افضلند. ارث او هم و وصی او هم میشه افضل بر تمام اینها. حالا امام زمان خاتم الاوصیا، ایشون خاتم الاوصیان و همه این حقایق و اسرار و کتب و فضائل و اینها دست ایشونه و در ایشون بروز داره.
امام زمان همون حقیقت قرآنه.
اولا که امام زمان همون حقیقت قرآنه. تعبیر حضرت الله وحشت میفهمونن که تو عصر غیبت ما رها شده نیستیم، ول نیستیم، ما رو به قرآن سپردن، به همون حقیقتی که امام زمان تجلی عینی اوست. و هر کی که میگه آقا من دستم از امام زمان کوتاه و دنبال امام زمان و اینها میگردم، بعد دست بندازه به دامن قرآن. من فقط یه جمله عرض میکنم که خب چکیده تمام قرآن سوره حمده، تازه دوران امام زمانه که تجلی پیدا میکنه.
امام عصر هم مشغول قرآنه
که وقتی که دامنه ظالمان چیده میشه، اونجا تجلی حمد خداست. مالک یوم الدین، یوم الدین روز ظهور امام زمانه.
نحنو ورثتون نبیین.
انبیا که ارث دارن و ارثشون نزد انبیا بعدیست. نحنو ورثتون نبیین، ما وارث تمام انبیا. این خیلی نکته است. هر چیزی که هر پیغمبری داشته ما داریم. میفرماید که هر فضیلتی که هر پیغمبری داشت پیغمبر اکرم داشت و اون فضیلت به ما اهل بیت منتقل شد
و بلکه افضل از اون منتقل شده.
عندنا علم التورات و الانجیل و زبور و تبیان ما فی الالوا، هر چی تو الالوا بوده دست ماست. گفتم آقا جان علم همینه دیگه، حقیقت علم از این که علم نیست که، تورات و انجیل و این کتاب های آسمان این که علم نیست، علم اونیه که در درون ما داره میجوشه. ان العلم الذی یحدث یوما بعد یوم، روز به روز در درون ما یه چیزی داره میجوشه، ساعت به ساعت یه چیزی داره میجوشه، اون علمه. این که اصلا انبیا نداشتن اینو، اونا کتاب داشتن.
بعد از پنجتن امام زمان
خود پیغمبر اکرم هم میفهمن که اینجور نبود که هر چه میراث پیغمبر باشه به همه اهل بیت بخوره. خود اهل بیت تفاوت داشتن تو استفاده کردن از ارث پیغمبر. بعد از پنجتن که اینم روایات ماست، پنجتن در قله ائمه، بعد از پنجتن امام زمان. این بحث خیلی مهمه، سنت های پیغمبران که در امام زمان تجلی داره، اونایی که خیلی گل درشته.
قائم ما غیبت طولانی داره،
قدم به قدم کوچکترین چیزایی که برای امام زمان پیش میاد از اون اول همه مطابق با سنت انبیاست. خود غیبت امام زمان مطابق با سنت انبیاست، اصلا خود غیبت تو راستای اینه که این جزء سنت انبیاست. قائم ما غیبت طولانی داره. گفتم آقا جان برای چی؟ از فهمونن که ان یجری فیه سنن الانبیا، به خاطر اینکه سنت انبیا در اون جاری بشه. غیبتشون مطابق فی غیبات هم، سنت انبیا در غیبت هاشون باید جاری بشه در امام زمان. و از فهمونن که هر آنچه که از سنت ها بوده طبقا ان طبق باید در امام زمان جاری بشه. حکیمه عمه امام زمان، ایشون اومد و امام زمان رو ندید. امام عسکری فهمونن که به همونی که مادر موسی به هست سپرد، ما بچه رو به همون سپردیم. موسی در آب بود، امام زمان رو به عرش می‌بردن. استتار ایشون، مخفی بودن ایشون سنت موسی علیه السلامه. تعجیل فرج ایشون که با دعا اتفاق میفته مثل موسی. ببینید یه ظهور داریم یه فرج داریم، ظهور مقدمه فرجه. ما فهم میکنیم که ظهور فرجه، امام زمان ظهور که بکنن یعنی فرج اتفاق افتاده، نه خیر. تازه امام زمان که ظهور پیدا کنن مقدمه فرجه، فرج اون وقتی که ابتلاعات دیگه برداشته بشه.
یه ظهور داریم یه فرج داریم.
حضرت موسی ظهور داشت و فرجی داشت، برای ظهورش سالها گریه کردن، ظهورش جلو افتاد. بعد از ظهور ایشون دوباره سالها گریه کردن، فرج 40 سال جلو افتاد. غرق فرعون، اینا همه جمع شدن گریه و زاری کردن. فهمیدن که در مورد قائم ما هم همین نحوه، اگه مردم همه جمع بشن و دعا بکنن و گریه بکنن، ظهورش و فرج جلو میشه. یکی دیگه از سنت ها اینه که یک شبه امر ایشون اصلاح میشه. امر موسی یک شبه اصلاح شد، رفت آتش بیاره پیغمبر شد، که خدا با امام زمان هم همین کار میکنه. یصلح الله امره فی لیلته، یک شبه کار ایشون اصلاح میشه، چون که داره شب جمعه ناگهان حضرت میگن امر مهیا شد برای خروج ایشون. فهمونن که این سنت خضر و ذوالقرنین در مورد او جاری میشه، غیبت طولانی میکنه که همه هلاک میشن.
قدری که
اکثر
کسانی که
غالب
امامت او هستن مرتد میشن.
ایشون خدمت امام عسکری میرسه. لا ینجو فیها من الهلکه الا من یثبته الله علی القول به امامته. دو نفرن فقط تو غیبت طولانی این پسر من هلاک نمیشن، یکی کسی که ثابت قدم باشه در امامت او، و وفقه للدعا به تعجیل فرجه، کسی که توفیق پیدا کنه برای فرج او دعا کنه. خود دعا هم جز سنت انبیاست. سنت انبیا در عمرشون و غیبت انقدر در مورد امام زمان جاری میشه که مردم مبتلا به قساوت قلب بشن، که نوعی بحثت هم میفهمدن.
چهار تا سنت از چهار تا پیغمبر.
امام صادق علیه السلام فهمدن که هر چی از غیبت انبیا بوده در مورد قائم ما جاری میشه. سوال کرد که آقا قائم شما کیه؟ بعد حضرت فهمدن که اون کسی که عیسی ابن مریم پشتش نماز. فهمیدن که در مورد صاحب این امر چهار تا سنت از چهار تا پیغمبر، سنتی از موسی، از عیسی، یوسف و پیغمبر اکرم. یکی سنت موسی علیه السلامه که او خائفاً یترقب رفت، وقتی که داشت غیبت میکرد با ترس و واهمه هر لحظه ممکن بود دستگیر بشه و گرفته بشه و به همچین شرایطی. و میفهمن که امام زمان تمام این مدت اصل غیبت با این فضا زندگی میکنن.
و عدت لقائمنا،
میراث ایشون دست امام زمانه که عصاشون رو عرض کردن. اول مال حضرت آدم بوده، به شعیب منتقل میشه، بعد به موسی بن عمران. بعضا فهمونن که انها لعندنا، فهمونن نزد ماست، اعدت لقائمنا، این آماده است دست قائم ما. هر کاری که موسی میکرد امام زمانم با این عصا انجام نه. انها لتربه، ایجاد خوف میکنه. تلقف ما یعفکون، هر چی که باشه میبلعه. تزع ما تؤمرو به، هر چی بهش امر بشه انجام میده. کمالات هست موسی نزد امام زمانه. سنگ حضرت موسی دست امام زمان تو مسیر مکه تا کوفه که حضرت با 313 نفر حرکت میکنن، اون مسیری که دارن میان، حضرت فهمن که طعام و شراب هیچ کی بر نداره، غذا و آب کسی بر نداره. هر وقت که اینا تشنه میشن حضرت پیاده میشن و به این سنگ میزنن تا خود نجف که اینها برسن غذاشون و طعامشون و هر چی که میخوان از تو این سنگ بیرون میاد.
مخفی بودنش بر برادرانش،
از یوسف زندانی شدنشه، غیبت از خاصه و عامه و مخفی بودنش بر برادرانش، مثلا پیراهن یوسف که خب این پیراهن خیلی کارا کرد دیگه، نشون داد دروغ برادران یوسف رو که یوسف گرگ نخوردتش، اگه گرگ خورده بود که چجوری میشه گرگ بخوره پیرهن در پوست بکنه بندازه کنار برداره گوششو بخوره. تو یه مرحله دروغ زلیخا رو افشا کرد، این پیراهن از پشت پاره شده بود. تو یه مرحله چشم یعقوب رو شفا داد که این پیراهن پیراهنی بوده که از ابراهیم رسیده بوده به یوسف، پیراهن الان تن امام زمانه. از عیسی اینه که انه مات ولم یموت، میگن مرده و از دنیا نرفته.
این سیره از پیغمبره،
دامن پیغمبر اکرم که با شمشیر خروج میکنه، اولی که ظاهر میشه با شمشیره. این سیره از پیغمبره که همونجور که پیغمبر احدی رو نکش ولی با شمشیر خروج کرد، امام زمان هم با شمشیر خروج میکنه ولی احدی رو نمیکشه، اصحاب او بودن که میکشن. که حالا باز روایات دیگه داره، سنتی از آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، ایوب. در مورد آدم و نوح طول عمر ایشونه سنتی که جاری میشه. در مورد ابراهیم خفاء الولاده و اعتزال الناس، مخفیانه به دنیا میان و از مردم کنارگیری میکنن. از موسی خوف و غیبت. از ایوب فرج بعد از ابتلا،
سلاله نبیه.
ایشون شباهت با یونس داره، بعد از اینکه غیبت میکنه برمیگرده با سن بالا ولی جوانه، که این شباهت با حضرت ابراهیم هم هست.
قضاوت داوودی دیگه
بیانه
نمیخواد.
قضاوت داوودی امام زمانه که هم خودشون بر اساس قضاوت داوودی قضاوت میکنن، هم اصحابشونن که حضرت این 313 نفر رو میفرماین برید در تمام عالم پخش بشید و قضاوت بکنید. قضاوت داوودی دیگه بیانه نمیخواد. از خود مرده میپرسن آقا شما کی کشته؟ یعطی کل نفس حکمه، هر کی که بیاد حکمشو بهش میده، الهام میکنه خدا، که همین حکم داوودی ایشونه که باعث میشه برکات نازل بشه. اینم خیلی نکته است که اونم به خاطر اینه که عدالت جاری میشه، حد جاری میشه. بعد روایت داره که یه دونه حد وقتی جاری بشه، این اثرش برای زمین که زمین بخواد برکاتش رو بده بالاتر از اینه که 40 روز مستمر بارون بیاد. بعد داره که حضرت هر کی که نگاه میکنن میدونن این چی کار است، توسم دارن. اینم باز از سنت انبیاست.
زمین براشون طی میشه.
در مورد حضرت سلیمان، خب حضرت سلیمان خودش طی الارض داشت، اطرافیانش هم طی الارض داشتن. در مورد امام عصر هم به همین نحوه، تطوا له الارض، حضرت زمین براشون طی میشه، طی الارض دارن مستمرن، بلکه طی السما دارن، طی السحاب دارن، حضرت سوار بر ابرهان. بعد حکومت حضرت حکومتیه که دیگه امکانات و حمل و نقل اینها به همین نحوه با طی الارض، هر چی که سفت و سخته برای امام زمان ذلیل میشه.
و حضرت ظهور که میکنن،
براق پیغمبر اکرم که پیغمبر رو معراج برد در خدمت امام عصر، که حضرت رو براق که کنار کعبه میاره موقع ظهور، با براق میان کنار کعبه. پرچم پیغمبر، انگشتر سلیمان، سنگ موسی و عصای موسی دست حضرت، کمال موسی و چهره و جلال عیسی و صبر ایوب رو داره. و حضرت ظهور که میکنن، از پشت کعبه 27 نفر رو بیرون میکشن، 15 نفر از قوم موسی، اونایی که قضاوت به حق میکردن، عالمان قوم موسی، 7 نفر اصحاب کعب، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، همون نجاری که کشتنش، سلمان فارسی، ابو دجانه انصاری، مالک اشتر.
شک میکنن در امام زمان.
وقتی که بیعت میشه با امام زمان بین رکن و مقام، اونجا عهد پیغمبر رو بیرون میارن، پرچم پیغمبر رو بیرون میارن، که بعد از پیغمبر این پرچم بیرون نیاورده شده مگر در جنگ جمل. بعد از جنگ جمل دیگه این پرچم ناپدید شده تا بین رکن و مقام که امام زمان پرچم رو در میارن موقع بیعتشون. بعد سلاح پیغمبر بیرون آورده میشه، یه سری از اصحاب درجه یک شک میکنن در امام زمان، و حضرت اونجا عهد خصوصی پیغمبر رو بیرون میاره.
جنود عقل، یعنی جنود امام زمان،
چون پیغمبر عقل کله، این عقل ارثیه است و خود امام عصر هم مظهر عقل و عقلانیتن و ارث بهشونه، لذا دست بر سر خلائق که میکشن عقول افزایش پیدا میکنه. اصلا جنود عقل و جهل که گفته میشه، جنود عقل یعنی جنود امام زمان. امام عصر اول ظهور اسم نمیاره، لعنه علنی نمیکنه. حالا الان بعضی تو غیبت و اوج غیبت لعنه علنی میکنن تو ماهواره هاشون. امام زمان اول ظهور تا دو سه تا واقعه داره لا یسمی احدا، میگن که براءت نشه بشه از دشمن علی، اسم نمیارن تا کار میاد به مدینه میکشه.
رهبه خونه
محل زندگی امام عصر، حضرت میان در رهبه شهر کوفه ساکن میشه. رهبه خونه نوح بوده که امام زمان محل زندگیشون میشه مسکن نوح.
که نمیتونن خطبه بخونن.
اولین خطبه امام عصر از اول تا آخر حضرت گریه میکنن، انقدری که نمیتونن خطبه بخونن از شدت شوقی که صورت گرفته. این جمعیت همه دور هم جمع شده و به امام عصر اقتدا دارن میکنن.
عرب وقتی میگه جدید یعنی خراب بوده آبادش کرده،
دعوت به امر جدید میکنه، قرآن جدید میاره. قرآن جدید یعنی چی؟ بعضی فکر میکنن یعنی قرآن نو. جدید در عربی معنی نو نیست، معنی تجدید شده است. یعنی خرابی ها وقتی کنار میگن تجدید، جدید. عرب وقتی میگن جدید یعنی خراب بوده آبادش کرده.
این چیه؟ حرفا چیه؟ نما داره میزنه.
یه سری احکام و یه سری سنت های انبیا رو که میارن، خرجت خارجت من المسجد. یه تعداد از شیعیان حضرت از مسجد خارج میشن، میگن با این آقا باید جنگید و ایشونو باید کشت.
تو محله سنت انبیا مرتد میشن.
این چیه؟ این حرفا چیه؟ نما داره میزنه. کجای حرفا بوده؟ نمیدونن امام زمان مسئولیت دارن سیره و سنن تمام انبیا رو بیارن، نه فقط پیغمبر اکرم رو. این اختلافه. اینی که بعضی کم میارن، خب ببینید توی یه سری چیزها یه سری قوانینی بوده توی سری امت‌ها که برداشته شد تو امت پیغمبر، که خلاصه آخرین دسته اینان که تو محله سنت انبیا مرتد میشن، که حضرت دستور میدن اینها رو سر میبرن. روز اولی که حضرت میان برای کوفه و میخوان نماز بخونن، حضرت میان بالا منبر میرن، حالا هم خود حضرت گریه میکنن. عجب صحنه ای واقعا، از شدت گریه مردم و خود امام عصر که اینها وقتی امام زمان بالا منبر کوفه میبینن، دیگه هیچ کس نمیفهمه که حضرت دارن چی میگن، فقط مردم گریه میکنن. این محصول هزار ساله انبیا، سلاله نبیین، هزاران ساله که انبیا منتظر این صحنه
تا معرفت سید الشهدا در دلها مستقر بشه.
امام عصر اونقدری زندگی میکنن تا معرفت سید الشهدا در دلها مستقر بشه. وقتی محبت سید الشهدا، معرفت سید الشهدا تو همه عالم منتشر شد، وقتی که دیگه امام زمان از دنیا میرن، امام حسین غسل میدن ایشون رو، کفن میکنن، که حالا داره که همین جای سید الشهدا تو کربلا امام زمان رو دفن میکنن و دیگه سید الشهدا حکومت میکنه. ظهور امام زمان اولین مرحله قیامت، یعنی با ظهور امام زمان قیامت شروع میشه. مرحله مرحله باز میگیم تو مراحل قیامت.
تمام اسامی خدای متعال اونجا دیگه ظهور و بروز داره تو دوره امام عصر، مخصوصا اسم انتقام خدای متعال،
سلاله نبیین. اگه مردم همه جمع بشن و دعا بکنن و گریه بکنن، ظهورش و فرج جلو میشه.